خارج تفسیر قرآن، جلسه ششم، چهارشنبه 2 نوامبر 1401.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. فلعنت الله على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المتحرون. مستحضرید به مناسبت بحث از تفسیر سوره حمد وارد تفسیر بسم الله شدیم. بسم الله الرحمن الرحیم، اولین حرف بسم الله، بای بسمله به اصطلاح. دو تا مطلب رو هفته گذشته اشاره کرده، یکی تعیین با بسم الله از اون مثلا 14 تا معنا کدام رو داره، دوم متعلق با، یا به تعبیر دقیق تر می گفتیم متعلقان به. متعلقان بهش چیه؟ خب مطالبی عرض شد، در واقع مطلب جدیدش همین بود که اشاره کردیم که این با بسم الله یه دفعه از بنده هست، مثل که میخواد یه کاری بکنه میگه بسم الله الرحمن الرحیم. ما الان درس رو شروع کردیم با چی شروع کردیم؟ با بسم الله. اینجا خب بگیم برای تبرک، برای استعانت، اما بعضی وقتها قول خداونده، مثل که قرآن میدن دست ما میگن بسم الله قرآن رو تجزیه و ترکیب کن، یا مثلا من تو نماز میخوام بخونم، تو نماز بسم الله که میگیم بسم الله قرآنی رو میگیم دیگه، برای سوره حمد یا برای سورهای دیگه. اگر قول خداوند باشه که دیگه نمیشه که بای استعانته. حالا بعضی از فضلای درسمون فرمودن که برخی از مفسرین هم اینو آوردن، بسیار خوب، اگر هست حرف درستی است. و این میدونید عرض بنده مال دیروز امروز نیست، این در سلسبیل هم اومده، این بحث مال چند دهه قبله، 3-4 دهه قبله. هنوزم من اعتقاد دارم به این مطلب، منتها هفته گذشته من گفتم راجع به خصوص نظر خودمون بذارید تا ما راجع به اسمم تصمیم بگیریم، چون احتمالاً هفته آینده برسیم انشاءالله براتون عرض میکنم. ما یک لنگر انداختنی هم تو اسم داریم، بسم الله، که این اسم یعنی چه؟ بسم الله. گفتم بذارید اونم روشن بشه تا بعد راجع به نظر خودمون در بسمله قرآنی بگیم. ولی احساس کردم دیشب حالا همینجا حلش کنیم دیگه، هی وعده به آینده ندیم. احیانا اگر حرف این هفته من با هفته گذشته یه مقدار از نظر چیز که گفتم بعدن حالا داریم بحث میکنیم، حواسم هست. ببینید در مورد بای بسم الله قرآن حرف که خیلی زدند، یه بخشش من امروز میگم و فکرم میکنم کافی باشه، بقیهش رو خواستید خودتون مطالعه کنید. این مقاله هم که در آینه پژوهش هفته گذشته آدرس دادم هست، مقاله ایست که خب اون موقع ما یادمه فرصت خیلی مفصلی گذاشتیم روی این مقاله. اینم ببینید، کلمات دیگرانم ببینید. ببینید یه حرف اینه، دقت بفرمایید، حرف غریبیه با غین، که ما بار و سببیه بگیریم در قرآن و متعلق، چون حرف جر متعلقون به میخواد دیگه، متعلق به عامل مناسب در سوره. پس این طور شد، با سببیه و متعلق به فعل مناسبی در خود سوره. مثلا همین سوره حمد رو نگاه کنید، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین. البته بعدش هم داریم ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا حتی اهدنا الصراط المستقیم، ولی حالا خیلی دور نشیم، همونجا بگیم به نام خدای کذا و کذا، الرحمن الرحیم. این که ترجمه نمی کنم چون من نوشتم ناصحیح ترین ترجمه برای بسم الله همین که معروفه، به نام خداوند بخشنده مهربان. حالا برسیم عرض میکنم چرا مگیرش چیه. حالا منم رضا تعبیری نمی کنم که بعد بخوام بگم غلطه، هرچه به نام خدا، بعضیا گفتن اینجا اسم زائده، همون اول قرآن زائد، چون به اسم خدا که چیز نیست، ما به خود خدا مثلا کاری میکنیم یا متوسل میشیم. حتی بعضی گفتن اسم زائده، بعضی ناراحتن چرا این حرف زده شده. اون حال بذارید اون جناب اسم، گفتم لنگرگاه ماست، ولی طبق این نظرا که بار و سببیه بگیریم اینطور میشه، بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین. یعنی تو خود آهنگ خوندن ها، توجه میکنید، تو خود آهنگ خواندن باید نشان بدید، یا بسم الله الرحمن الرحیم قل هو الله احد. گویا طرف گفته، خداوند فرموده قل هو الله احد، به چه سبب؟ بسم الله الرحمن الرحیم، به سبب نام خداوند. حالا همون جور ترجمه کنید، یعنی بای سببیه باشه و متعلق به یک عامل مناسبی در خود سوره. نمیدونم سن شماها اقتضا میکنه یا نه، اوائل انقلاب مرحوم امام خمینی تلویزیون تفسیر سوره هم داشت، یه چند جلسه تفسیر کرد، منتها دیگه با ایشون تماس گرفته شد از مشهد و جاهای دیگه که خلاصه تعطیل شد. یعنی ایشون هم نتونست تو تلویزیون از عجایب روزگاره. خب ایشون گاهی ورود میکرد به برخی مسائل، گفتم بالاخره مصلحت شما نیست، شما پدر امتی، پدر ملت هستی، خب باعث شقاق میشه، بعضی ها از همین وسیله علیه شما استفاده میکنن. من یادمه با اینکه اون زمان ما خیلی سنم 17-18 سالم بود، ولی میدیدم. حالا بعد این حاصل این جلسات تلویزیون یک کتابچه شد، تفسیر سوره حمد، که من 2-3 نسخشم حتی دارم، شاید 3 تا نسخشو داشته باشم، تفسیر سوره حمد. این مقاله هم که ما این روزا هی گاهی آدرس میدیم، این مقاله ناظر به همون صحبتهای ایشونه در تلویزیون. من استناد به تلویزیون نکردم، چون سرا بوده دیگه، رفته، استناد کردم به همون کتاب تفسیر سوره هم. لذا عنوان مقاله هم با امام رحمت الله علیه در تفسیر بسم الله، فقط هم بسم الله ها، دیگه به الرحمن رحیم نرسید که ظاهرا تعطیل شد. خلاصه این قصه ای داره، ایشون آقایان در یه بخشی از صحبتهاش این حرفو میزنه، ایشون این حرفو میزنه که بار و سببیه بگیریم و به همین شکلی که گفتم دیگه تکرار نکنم. منتها خب میدونید بحث طلبگیه دیگه، بحث طلبگی باید بی ملاحظه آدم صحبت کنه، منتها مؤدب با احترام. ایشون رو این حرف وای نمیسه، مثلا میگه باعث سببیه، ولی وقتی میخواد توضیح بده از تو شکمش با یه مصاحبت در میاد، با اینکه میدونید با یه مصاحبت غیر از باعث سببیه است. و رو این حرفم قرار نداره ایشون. حالا ما کار نداریم، یه نظره، حالا از هر کس، از زید، از عمر، این یه نظر. ببینید من نمیخوام خیلی تو تفسیرمون به نقل اقوال و نقد اقوال برسیم، اصلا بنامون بر این نیست. اگرم یه وقت یه جا وارد میشیم به خاطر روشن‌تر شدن مطلبه. ولی مثلا حالا همین نگاه کنید، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین، بسم الله الرحمن الرحیم، قل هو الله احد، این حداقل مثبت میخواد، مثبت میخواد. خب مثبتش چیه؟ وقتی مثبت نداشته باشه میدونی چی میشه؟ پسر شما میاد آقا مصطفی خمینی میگه ان هذه الكلمه صيغت للتبرك، چون آقا مصطفی هم یک تفسیر القرآنی داره، تفسیر القرآن الکریم، یک مختصری البته از ایشون چاپ شده، مقداری که من دارم، میگه این کلمه، حالا به تعبیر من این حرفا چیه؟ بسم الله الرحمن الرحیم، یاسین و القرآن کریم. نه، صیغت للتبرک، تبرکم، تبرکم ایشون از خداوند اشکال نمیدونه. آخه من هفته گذشته گفتم اگر از خداوند باشه چجور میگید برای تبرک؟ حالا من بگم اتبرکو به اسم خدا خوبه، اما خداوند بفهمد اتبرکو بسم الله چه معنا میده؟ میدونی چی میگه این نویسنده فاضل؟ میگه اصلا کی گفته به اتبرکو متعلقه؟ اینا حرف جدید دارید میشنوید. ایشون میگه اصلا بسم الله الرحمن الرحیم این تعبیر از بنده است، شعاره، هم وقت خداوند میفرماد شعاره، هم ما وقتی میگیم مثلا چجور بگم برند کار تعبیر میکردم، فکر میکردم صبح چه تعبیری براش پیدا کنم. مثلا همون شعار بگیم بهتره. دیدید مثلا اول کتاب آدم نگاه میکنه، من خودم حالا حساسیتیه، مثلا طرف اول کتاب رو با نام خدا شروع کرده، با بسم الله شروع کرده، اصلا هیچی. بعضیا حتی حساس هم هستن، مثلا پناه بر خدا نگن، بعضیا نه اصرار دارن بگن، یه حالت شعاره. ولذا اصلا میگه بسم الله الرحمن الرحیم به هیچی متعلق نیست. لذا ایشون میگه بای بسم الله برای، یعنی نه با، کل بسم الله دیگه، بارم جدا نمیکنه، تجزیه نمیکنه، میگه این جمله ها برای تبرکه. خداوند که میفرماد میخواد به ما یاد بده، ما که میگیم از بامی که یاد گرفتیم. اگه دقت کنید دیگه اون شبهه هفته گذشته ما پیش نمیاد که خداوند همینطور که نمیتونه بگه استعین و بسم الله الرحمن الرحیم، درست هم نیست بگه اتبرک و به اسم خودم. ایشون میگه اصلا اتبرک و متبرک و این چیزا مقدر نگیرید. ببینید آقایان، ما یه مقدار رو خود بسم الله کار بکنیم دیگه، تو همین مایه ها به نظرم نباید بیرون بریم که حالا من بعد عرض میکنم. میخواد دیگه همینجا مثلا ختمش کنیم و نظر نهایی رو عرض بکنیم، از این جمله بریم بیرون. اینم من یادم رفت بگم، مثل مرحوم امام خمینی که میگه در هر سوره متعلق به فعل مناسب خودشه، الان گفتیم دیگه، یا یه عامل مناسب، یه ثمره فقهی هم ایشون میگیره. ثمره فقهیش اینه که هر نمازگذاری وقتی میخواد سوره ای رو انتخاب کنه، باید قبل از سوره بسم الله رو، سوره رو تعیین کنه. مسئله شو که بلدید دیگه آقایون، ما در هر رکعت نماز دو رکعت اول دو تا سوره میخونیم. سوره اول که مشخصا حمده، و بعضی ها میگن همین که اجمالا همه سوره ها با حمد شروع، همه نماز ها رکعت اول و دوم با حمد شروع میشه، نمیخواد تعیین بسمله بکنه. مثلا بسم الله رو میگه، یه دفعه حواسش میاد که باید حمد رو بگه، میگن اون تعیین اجمالی کافیه. میدونین مشکل کجاست؟ مشکل در سوره دوم نمازه، رکعت اول و رکعت دوم، مخصوصا کسانی که سوره های مختلف میخونند. یه بار انا انزلنا میخونه، یه بار قل هو الله میخونه، یه بار اذا جاء نصر الله میخونه. اگر روز جمعه باشه یا شب جمعه باشه، سوره مستحب اون شب رو میخونه. اگر نماز عید فطر باشه، نمیدونم سبح اسم ربک الاعلی میخونه و شمس و ضحاها میخونه. اینجا یه بحثیست، میدونید در رساله ها اومده که نمازگزار میتونه لا علی تعیین بسم الله بگه، بعد مثلا یه لحظه فکر کنه حالا کدام سوره رو بخونم، مثلا سوره قل هو الله میخونه یا سوره انا انزلنا میخونه. میدونید که خیلی ها اینو درست نمیدونن، و اگر کسی عمدن این کارو بکنه میگن نمازش باطله. اینجاست که این مسئله نوشته میشه تو رساله ها، تعیین سوره قبل از گفتن بسم الله لازمه، و اگر بسم الله گفت بدون تعیین سوره دوباره بسم الله رو تکرار کنه، مگر اجمالاً بنا داشته باشه؟ مثلا گفتم سوره حمد و هممون بنا داریم دیگه، کسی که به جای سوره حمد چیز دیگه نمیخونه نمیتونه بخونه. ولی در سوره دوم که میخواد مثلا مختلف شروع میکنه، باید بسم الله رو بعد از تعیین سوره بگه که جزء اون سوره بشه. این مسئله رو اگر خواستید عروه داره، کتابای خارج دارن، فکر کنم توضیح المسائل مراجع هم داشته باشه، نمیدونم، شاید داشته باشه توضیح المسائل مراجع. مرحوم امام خمینی که اون حرفو میزنه که الان براتون گفتم، میگه ولذا باید قبل از بسم الله سوره رو تعیین کنه. اگر میخواد سوره قل هو الله بخونه، اول قل هو الله رو مشخص کنه، بعد بگه بسم الله الرحمن الرحیم قل هو الله احد. میدونید چی میشه؟ اون وقت بسم الله در هر سوره فرق میکنه، بسم الله در هر سوره فرق میکنه. بسم الله در سوره هم، بسم الله در سوره توحید، بسم الله در سوره قل یا ایها الکافرون و هکذا فرق میکنه، باید تعیین کنه. البته شیخ انصاری هم داره تو کتاب و صلاتش که سوره رو باید تعیین کنن، ولی نه از این باب، ایشون از این باب وارد نمیشه، باب دیگه ای داره. ما انشالله آقایان چون برنامه فقه آیات جزء کارمونه، یعنی من میخوام مثلا آخر کال حالا هرچی رسیدیم آیات الاحکام رو ویژه رسیدگی کنیم که فقه آیاته، اینو من برنامه دارم مستقلن در یکی از روزها صحبت کنیم. مخصوصا یه استدلال هایی تو قضیه هست که جاهای دیگه هم به درد میخوره، انشاءالله برسیم عرض میکنم. یه چیز دیگه هم بگم که دوباره یادم اومد، یه موقعی آقایون یه دوستی ما داریم تو این مسائل کامپیوتر و رشتش هم مخابراته، ایشون میگفت که مثلا شاید خیلی پیش، مثلا 10-12 سال پیش به من گفت، گفت که من بسم الله های قرآن رو دادم مثلا به دستگاه، به کامپیوتر، هر بسم اللهی رو یه جور عکس العمل نشون میده. منم چون تخصصم نبود، توضیحاتشم خیلی نمیفهمیدم، شایدم مثلا کوتاهی کردم. منتها اون دوستی که ما داریم، حالا شما که نمیشناسید کسی هم نمیدونه، هم تکنولوژی و هم یه سری افکار خاصی داره، یه جور خاصی خلاصه، من نفهمیدم این از طریق کامپیوتره یا از طریق اون فیزیک بدنشه، چون فیزیک بدنشه چیزایی داره، حالا اونا بمانن. نمیدونم هم چقدر این حرف درسته، من نمیتونم رد کنم نمیتونم قبول کنم، این خودش یه حرفیه. اگر حالا دوستانی از شما یا کسانی که صدا رو میشنوند این مثلا چقدر درسته یا یه حرف غلطیه، این بنده خدا به خاطر همون فیزیک بدنش یه چیزایی رو مثلا دیده، وگرنه بسم الله رو بیدی به کامپیوتر. ولی خب عجایب روزگار مگه کمه آقایون آدم مثلا رد کنه، بخنده، مسخره کنه؟ این در واقع یه نوع سبک مغزیه. چنانچه البته به خودم قبول کنه و بگه نه همینطور و عجب، بعد بیاد توی کتابش بنویسه و کل منبر مثلا به عنوان یک فتح الفتو بگه، اونم البته ساده اندیشیه، باید بالاخره دنبال کرد. میخوام بگم یه همچون حرفی هم یکی از دوستان مثلا متخصص ما در امر مخابرات این حرفا رو داشت. خب ما چی کار میخواستیم بکنیم که رفتیم توی این پرانتز؟ میخواستیم نظر خودمونو بگیم دیگه، درسته؟ بای بسم الله چه باییه و متعلق به چیه؟ این که میخوام براتون بگم فضلا، به مناسبت همین تعیین بای بسمله میخوام بگیم دیگه، و این که به چی متعلقه. ولی اصل مطلب به مراتب لازمتر از اینه. یعنی میدونه یه کسی بگه خب به ما بگه ها، بگه فلانی، حالا با میخواد با یه سببیه باشه، استعانت باشه، تبرک باشه، بالاخره بسم الله رو میگیم دیگه. بنا نیستم که مثلا نگیم، یا به هر حال میگیم دیگه، حالا هرچی میخواد باشه. یا مثلا متعلق به عامل بعده، بله اینا ثمرات معرفتی داره که آدم بالاخره درست نه تو کتاب بگه بسم الله بایش استعانته، که ما تو سلسبیل گفتیم چه حرفیه، بای استعانت خداوند داره، این درست. ولی ممکنه کسی بگه این جزء مثلا ضرورت های بحث ما نیست، ولو یه بحث معرفتیه. ولی اینی که میخوام عرض کنم فضلا، این مطلب یکی از مباحث مهمه که باید بدانیم، دنبالش باشیم. حالا هی توضیح بدم در این چند دقیقه باقی مانده متوجه میشید. و اون اینه که ما اگر بخوایم بای بسم الله رو مشخص کنیم در قرآن، باید ببینیم خداوند رابطش با بندگان، چرا بگم بندگان، با مخلوقات، ولو اصطلاح بندگان هم نباشه، رابطه خدا با بندگان چه رابطه ایه. اگر بدونی چه خبره، اگر بدونی چقدر ادبیات تولید شده تو این ارتباط، اگر بدونی چقدر انسان‌ها تکفیر شدن، تفسیق شدن، چه میلیون‌ها میلیون ناسزا گفته شده رو همین مسئله، و چه انسان‌هایی که باید قیامت جواب بدن، و چه اونایی که گزک دادن دست دیگران. حساب بحثم آقایون بحث قرآنی نیست، حتی بحث اسلامی نیست، یه بحث جهانیه. قبل از اسلام در یونان فلسفه یونان مطرح بوده. حالا معلوم شد که چه بحث مهمیه، رابطه خداوند با مخلوقاتش. یعنی ما اول یه خدایی قبول کنیم، بعد یه خلقی هم قبول کنیم. خب کسی منکر خداوند باشه العیاذ بالله، یا اصلا عالم رو مثل سوفسطائی ها عالم رو خیال بدونه، خب این هیچ، یعنی خدا رو قبول نداشته باشه یا عالم رو خیال بدونه. حالا یا خود خدا رو هم خیال میدونه یا نه، خودش رو هم خیال میدونه، اینا اینطورن دیگه. میگه اصلا هیچ، همش خیاله، ما داریم خواب میبینیم. ولذا کانت بود، دکارت بود، چی بود اولین جمله‌ای که گفت که خواست فلسفه‌ش رو شروع کنه، گفت من شک میکنم پس هستم. دکارت بود، بله، من شک میکنم پس هستم، از همینجا شروع کرد معرفت فلسفیشو. این مقابل کسانی که میگن هیچ، ما نمیدونیم، من کله تکون میده، شک کله تکون میده. خب ولی اگر خدا رو بپذیریم و خلقش رو بپذیریم، خب دیگه میدونید بحثه، از بحث همه خدایی شروع میشه. یعنی خداوند همین مظاهر وجود همه خدایی، اصلا شما چیزی ندارید غیر خدا. میگی خدا، اشاره میکنه به خودش، که گاهی عرفا گاهی وقتا که حالا یا ماجراجویی میکردن یا دوچار مالی خولی یا بعضی هاشون میشدن، سبحانی سبحانی اینا هست تو عرفا، بعد گزک میدادن دست متکلمین و محدثین و فقها، اونا تکفیرشون کنن. بعدم یه خونی ریخته میشد دیگه، حالا بیا جمعش بکن. نمیدونم علافی جبتی یا از این تعابیری که عرفا دارن دیگه، یه کسی اینا جمع کنه، گرچه جمعه مثلا هر حال این که گفتم چقدر تفسیخ شدن تکفیر شدن، از این بر اینا بهانه میدادن، از اون برم طرف مقابلم گارد میگرفت، موضع میگرفت، تا دیگه آقایون غیر از این، غیر از همه خدایی که نه. ولذا یه بحثی بود که آیا ما علت و معلول میتونیم بگیم یا نه. میدونید که خیلی از مخالفین فلسفه یکی از اشکالاتی که بر فلسفه میگیرن همینه، میگن شما میخواد بگید خدا علت العلله، علت عالم معلوله، میخواد یه نوع جدایی بین خدا و خلق خدا بیاندازید و این جدایی کفر شرک. تو همین مقاله‌ای که اشاره کردم مرحوم امام خمینی میگه علت و معلول نباید گفت، ایشون هم همین حرفو داره و میگه به گمانم من که ندیدم تو روایات ائمه تعبیر به علت کرده باشن. کبته من اینجا آوردم که امام صادق در اون روایت مفضل میگن انهو جل شعنو جل سناو علت و کلشه. البته ایشون هم نمیگه وجود نداره، میگه من ندیدم. حالا اون زمانم خود دیگه این وسائل نبود یه کلمه علت بزنن بریزه رو دایره. اول خب چون تو بهار هست و شبیهش در نهج البلاغه است، خوب بود ایشون میدید انه جل ثناؤه علت و کل شی و لیس شیء به علت له. ولی به هر صورت بهتون بگم این تعبیر رو بعضی خوششون نمیاد، حتی تعبیر سبب و مسبب گفتن نگید، که خب اگه بنا شد نگیم دیگه با هم با سببیت نباید بگیم دیگه. میدونی چه پیشنهادی بعضیا میدن برای اینکه درگیر نشن با مشهد، با قم، با نجف، مخالفین فلسفه اینا؟ میگن همون تعبیری که قرآن داره. قرآن چه تعبیری داره فضلا؟ تعبیر خلق، خالق، مخلوق. تعبیر مثلا تجلی، فلما تجلا ربه للجبل جعله دکا، تجلی که عالم بشه مجلا مثلا، یا مظهر، مظهر هو الاول و الاخر و ظاهر. و ابطال این اشاره به خلق نمی کنه. تعابیری که هست، ولذا اگر این تعابیر بشه دیگه کسی هم ایراد نمیگیره. تعبیر آیت الله هم که دیگه میدونید شاید نزدیک به 300 بار، یه فرصتی بود من نگاه میکردم، حالا ممکنه بعضیش آیت همین آیات قرآن باشه، ولی میدونید خداوند از آمدن روز، رفتن شب، آمدن شب، از ماه، از ستارگان، از خلق ازواج، زنان کنار مردان، مردان کنار زنان، از آمدن بهار و همه تعبیر به آیت الله میکنه، نشانه خدا. چقدر خوبه، حالا دوستان دیگه بقیهش توصیه میشه، ما از همین تعابیر استفاده کنیم. چرا مثلا یه تعبیری که حالا دردسر درست کنه؟ چون بعضی عرفا میدونید خیلی وقتا میگن ما این حرفایی که برداشت کردن ما نمیخواستیم بگیم. خب سوال میشه خب پس چرا میگید؟ چرا انسانهایی رو به گناه میاندازید و تو جامعه اسلامی ایجاد شقاق میکنید؟ ولی من یه چیز بگم که در این سخن مخاطبم امثال مرحوم امام و دیگران، اصلا یک کسی تعبیر به علت بکنه. کی گفته علت از معلول جدا؟ میدونید علت مخالفت اینه، میگن علت از معلول جداست، معلول از علت جداست، ولی خدا از خلقش جدا نیست. خب واقعا تو پیشانی علت و معلول نوشتن جدا از هم؟ یعنی گفتن هر وقت میخواد علت و معلول بگید یاد زن مطلقه و مرد طلاق دهنده بیفتید که از هم جدان. ها کی گفته؟ تو معنای علت این خابیده؟ نه خابیده آقا، بالاخره ما بی اطلاع نیستیم، هم فلسفه شو دیدیم، هم لغتش و هم عرفش، و چه اشکال داره؟ یا مثلا سبب، اصلا این تعابیری که ائمه دارن، خلق الاشیاء من العدم، حتی این من معنای بعد میده ها، خلق الاشیاء بعد العدم، و الا نمیخواد بگه از عدم خلق کرد، عدم که نمیتونه منشأ وجود بشه، این دیگه فلسفه ملسفه نداره ها، عقل انسان میگه خلق الاشیاء من العدم، نه یعنی خدا عدم را از عدم خلق وجود کرد. خداوند مثلا از نطفه خلق وجود میکنه، از علقه، از گل، از نمیدونم، از آب، جعل من الماء کل شیء حی، یعنی از امر وجودی خلق میکنه. لذا اگر شب قدر خواندید از امام سجاد یا از پیامبر این دعای جوشن یا از خود خداوند قدسی دیگه، خلق الاشیاء من العدم یعنی بعد العدم، که دیگه بعد اون اشکالات هم که ممکنه به ذهن بیاد نمیاد دیگه. ببینید همین تعابیر رو بکنیم منظورمون هم همینه. ولذا اگر به نظر ما فضلا کسی بگه سبب و مسبب، بگه علت و معلول، بگه تجلی، بگه خلق، ولی همون حرفی که عاشق منطقی عاملی فرمود، بگه من همه اینا رو میگم ولی معتقدم به آنچه که واقعه و رسول صادق مصدق مصدق فرمود. این جمله فرمود دیگه، عین این جمله مالیشون نیست ولی مضمونش اینه، تو بحث فلسفی کار میکنه، میگفت من بحث میکنم، بحثم پیش میبرم، حوزه فلسفه رو گرم نگه میدارم، اینا دیگه تعبیرها از ماست، ولی هرچه هست اگر ما جسمانی، جسدانی، روحانی، میریم اونجا میبینیم دیگه، حالا هرچه هست. ولی خب بحثم میکرد. خیلی این حالت بعضی ها میدونید تو بهشت سلیقن، تو بهشت تسلیمند، فیلسوفه ها بحثم میکنه ولی میگه هرچه باشه من قبول دارم. حالا اگر اینا هم بخوره به اونا نشه، من یه بحثی کردم دیگه. ولی خب به نظر ما نباید گیر داد کلمه علت، کلمه معلول، سبب، مسبب تا آخر. این درس امروز آقایان، این تکیه آخرش، یه مسئله مهمی رو بیش از 1000 سال مطرحه، به نظر ما نباید گیر داد. اگر هم یکی از شماها حال داشته باشه اینو کار بکنه، جمع و جور بکنه و یه نگاه مصلحانه‌ای داشته باشه به قضیه، خیلی ارزشمنده. یه پایان‌نامه خوبی میشه تبیین رابطه خالق و خلق، همین تحت همین عنوان کار بکنه. اینا رو هم بیاره دیگه، ادبیات هم زیاد داره. الحمدلله رب العالمین.